أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحثمون به اصول عملیه رسید. قبل از اینکه وارد بحث از اصول عملیه بشیم، یه مقدماتی رو بحث میکنیم و بعد وارد میشیم. مقدماتی که هست 7 مقدمه است که حالا فی الجمله عرض میکنم خدمتتون. ابتدا اشاره به این نکته کردیم که علم اصول برای معرفت اون قواعد ممهده است، ممهده برای تحصیل حجت بر حکم شرعی، تعریفی که شاید مرحوم اصفهانی اینو پسندیده بودن و تو کتاب نهایت الدرایه و تو کتاب الاصول علی نهج الحدیثشون بحث تحصیل حجت بر حکم عمل رو آورده بودن. این قواعد 4 قسم قواعدی که ما برای استنباط میخواییم. قسم اول دوم این قواعد رو بحث کردیم. یه قسمش تحصیل علم وجدانی بر حکم، تحصیل علم وجدانی بر حکم همون بحث ملازمات عقلیه است. تو بحث ملازمات عقلیه اگر واقعا ملازمه عقلیه بوده باشه و خلاصه به عنوان یک قاعده و ملازمه عقلیه قطعا خواهد آورد، مثل بحثایی که داشتیم در مقدمه واجب و امثال بحثایی که تو بحث زد داشتیم و سایر مباحث. قسم دوم علم تعبدی میاره که مثلا روایات امارات بود که ظهورات الفاظش رو جدا بحث کردیم. بحث مباحث الفاظ برای این بود که استظهار بکنیم، مباحث حجج برای این بود که حجیتش رو ثابت بکنیم. در مباحث حجج حجیتش رو ثابت کردیم. حالا البته ظهورات الفاظ بود، بعد دوباره بحث دیگه یه هم کنارش قرار گرفت، مثل فرض کنید اجماع و اینجور مسائل. اما این علم تعبدی میگیم صغریاتی که یستفاد منها ظهورات الالفاظ و الکبریاتی که مباحث حججن. صغرا کبرا داشتن. صغراشون رو تو 5 جلد اول بحث کردیم، یعنی تو 3 جلد از اون 5 جلد اول که مباحث الفاظمون بود، و کبریاتش رو تو این بحث جلد 7 که سال قبل میخوندیم. صغرا کبرا به هم زمینه میشد. اون صغرا میگفتش که ظهور این است، کبرا میگفت این ظهور حجت است. با این صغرا کبرا این قسم دوم یعنی علم تعبدی هم بحث کردیم. قسم سوم ما اونیه که یوجب تعیین الوظیفه العملیه الشرعیه. قسم چهارم ما یوجب تعیین الوظیفه العملیه العقلیه، تعیین میکنه وظیفه عملیه عقلیه رو. پس از حالا به بعد بحث ما در مورد اصول عملیه شرعیه و عقلیه است. این بحث مقدماتی ما. امر اول یه نکته رو متذکر شدیم در مورد حکم ظاهری و واقعی که 2 تا اصطلاح داره. اینو بعد یه مقدار دقت کرد توش. گاهی وقت ما میگیم حکم ظاهری و اراده میکنیم اعم از مفاد امارات و اصول رو، یعنی منظورمون از حکم ظاهری یعنی با حکم واقعی ما نمیدونیم چیه. حکم واقعی اونی که خدا فرموده، ما اونی که دسترسی داریم همین امارات و اصوله، لذا تعبیر به حکم ظاهری میکنیم. تعبیر به حکم ظاهری یعنی همون چی که در روایات اومده، اگه اجماعی هست، اگه اصل عملی هست، تمام اینا رو ما ازش به حکم ظاهری یاد میکنیم. سامنه ایکن. این یه اصطلاح. گاهی وقتا میگیم حکم ظاهری، مراد ما اون حکمیست که جعل شده در ظرف شک. منظورمون از حکم ظاهری یعنی چی؟ مقابل اونی که تو روایات هست. روایات بیانگر حکم واقعی تو این اصطلاح. ببینید این اصطلاح دومه. وقتی میگیم حکم ظاهری یعنی اونی که از اصول عملیه به دست ما اومده. حکم واقعی میگیم روایات داره حکم واقعی رو بیان میکنه. اما وقتی ما نمیدونیم دیگه، عرضم به حضورتون روایتی پیدا نکردیم، اجماعی نبود، دلیل اینجوری پیدا نکردیم، حکم ظاهری و ما میگیم یعنی همون چی که مفاد اصل عملیه، با براعت، با احتیاط، با استصحاب، اینا رو میگیم حکم ظاهری. پس دو تا اصطلاح تو حکم ظاهری داریم، اینو باید توجه داشته باشیم، هر دورم اعلام به کار بردن. و این اصطلاح دوم حکم واقعی رو بهش میگن، حکم ظاهری رو بهش میگن دلیل فقاهتی. یعنی فقیه از فقاهتش اینه، حالا اصطلاح کردن دلیل فقاهتی، شاید مثلا به نظرم بهتر بود جور دیگه اصطلاح میچیدن، اما اصطلاحشون منظورشون از دلیل فقاهتی اینه که مفاد اصل عملی است. یعنی فقیه اینجا دیگه از همون قواعد استنباط میکنه، روایت دستش نیست اما استنباط میکنه، اینو بهش گفتن دلیل فقاهتی. کما اینکه اون دلیلی که ما رو به حکم واقعی میرسونه رو اسمش گذاشتن دلیل اجتهادی. اگه اسمو برعکس گذاشته بودن به نظر من بهتر بود یه مقدار، به نظر، چون بیشتر فقیه، کلمه فقیه و فقاهت به نظر با اون جنبه روایات میخوره و کلمه اجتهاد با اصول عملیه، مثلا یعنی که از روی اجتهاد به دست آورده، این شاید تناسب بیشتری داشته. اما نه، اینا فعلا اصطلاح دیگه، این چون اصطلاح دیگه بحثی در اصطلاح نیست. فقاهتی رو برای اصول عملیه آوردن، دلیل اجتهادی رو برای مفاد امارات. دلیلی که یوصلنا الی الحکم الواقعی، حکم واقعی منظور کدوم حکم واقعی؟ مفاد اماره رو حکم واقعی میدونن به این اصطلاح دوم. ها به این اصطلاح دوم منظورشون از حکم واقعی مثلا همونی که در مفاد روایات هم ذکر شده، اینو بهش میگن دلیل اجتهادی. بعد لذا تعبیر شده سرهو به این که مفاد اماره نفس حکم واقعی است. پس امارات ادله اجتهادی است، اصول ادله فقاهتیه. این اصطلاحی بوده که وحید بهبهانی میگن ابداعش کرده. حالا و امارات حاکم بر اصول است، چون امارات رافعتن لشک الذی هو موضوع الاصول العملیه. امارات اون شکی که موضوع اصول عملیه رو برمی‌داره. اگر جایی شما روایتی پیدا کردید یا اماره‌ای پیدا کردید، دیگه شک ندارید که با دلیل فقاهتی بخواید برید جلو. این نسبت به این نکته. رفعش هم تعبدی، نه رفع وجدانی. بریم سراغ امر دوم. این یه نکته‌ای که میرزای ناینی متذکر شده، اینم مهمه. ایشون گفته که متعلق شک باید حکم کلی باشه. حالا ما میگیم کلن متعلق شک به تعبیر میرزای ناینی یا حکم جزئی است، یا حکم کلی است، یا موضوع خارجی. گاهی وقتا شما شک میکنید تو حکم جزئی، حکم خصوص این مسئله، که مثلا میگی اینجا چیکار کنم، استصحاب تو حکم جزئی جاری میکنی، قاعده طهارت جاری میکنی، این لباس من نجس بود، این فرش نجس بود، الان حکمش چیه، قبلا پاک بود الان نجس شده یا نه، این حکم جزئی میگیم، چون در مورد خصوص حکم این فرش دارید یه استصحابی جاری میکنید یا قاعده طهارتی جاری میکنید. یه وقت حکم کلیه، یعنی کاری به این فرش و اینا ندارید. یه فقیه تو بعضی از موارد یه حکم کلی رو میخواد بیاد استنباط بکنه و توش مثلا استصحاب جاری بکنه، به عنوان حکم کلیه. گاهی وقتا، یعنی خصوص یه مورد خاصی نیست، گاهی وقتا موضوع خارجیه، یعنی اونی که شما توش استصحاب میکنید، مثلا اینی که مثلا میگید موضوع خارجی، مثلا زید هنوز حیات داره یا نداره، زنده است یا زنده نیست، استصحاب حیاتشو میکنید تا احکامشو بار کنید، یا این زنش باید هنوز مثلا رعایت بکنید، زنده است مثلا فرض کنید. بحث اینجا بیان وظیفه عملیه است عند الشک فی الحکم الکلی. بحث ما در اینجا اصلش در مورد شک در حکم کلی بوده، کار به فقیه داریم به عنوان اینکه کلیات احکام خواست استنباط بکنه، پس بحث ما در حکم کلی بوده. ولیکن بحث در حکم جزئی هم به قول اینا تعبیر میکنن استطرادی مطرح شده، بحث در موضوع هم استطرادی مطرح شده. اصلش بحث ما در حکم کلیه، اما این دوتا هم استطرادن مطرح شده. خب حالا این که میگیم بحث درباره مثلا موضوعات بوده، شبهات خارجیه بوده، مثل چی؟ مثلا اصالت و صحه یا قاعده فراغ و تجاوز مربوط به، ببینید یه موضوع خارجیه که شما دارید، حالا این عقدی که من خوندم صحیحه یا نه، این نمازی که خوندم صحیحه یا نه، عقدتون صحیحه یا نه، اصالت و صحه رو جاری کنید. نمازی که خوندم درست بود یا نه، قاعد فرق و تجاوز رو جاری میکنید. این مربوط به موضوعات خارجی هست. ببینید موضوع خارجی رو توش اصالت و صحت جاری میکنید. اما اونی که تعمیم داره شبهات حکمیه رو میگیره، این اصل براءت و احتیاط و تخییر و استصحابه. براءت، احتیاط، تخییر، استصحاب. اینم بحثایی که خواهیم داشت انشاءالله. حالا بعدن در این زمینه صحبت میکنیم که بعضی از این قواعد مثل قاعده فراق و تجاوز از اماراته و هاکذا بحث در استصحاب هم بعضی ها جزء امارات حساب کردن. استصحاب بعضی میگن اصل عملیه، کمان که شیخ انصاری و صاحب کفایی و محقق ناینی و دیگران میگن. بعضی اماره شرعیه دونستن که بحث انشاءالله میرسه به اینجا، مثل آقای خویی و اینها، اینا جزء امارات شرعیه حسابش کردن، هم از قدما هم از متأخرین بعضی غالب این مطلبن. این هم نسبت به متعلق شکل لابد ده اینه که حکم کلی باشه. من تا بحث ما گفتیم شامل حکم جزئی و موضوعات خارجی هم میشه، اینا هم خواهیم داشت. من تا الان توی ظاهر بحثمون که شبهات حکمیه رو میخوایم بحث کنیم، همون بحث براءت، احتیاط و تخییر و استصحاب.
حالا اگر توی یک مثال بحث کنیم خارجی نمیشه.
ببینید براءت، ببینید براءت یه اصلی در مورد چی؟ در مورد خلاصه یک موضوعات کلی. حالا گفتیم حتی استصحاب، براءت، اینا تو حکم جزئی هم وارد میشه. ما به عنوان شبهات حکمیه، به عنوان شبهات حکمیه کلیه بحث میکنیم، خصوصا توی موضوع توی شبهات حکمیه جزئی هم به کار میره. اما تو اصالت الصحه اصل شبهات خارجی است، یعنی اصل بحث اصالت الصحه صحت فعل مسلم، این مثلا مربوط به شبهات خارجی است.
همین رو به عنوان یک حکم کلی هم بحث.
ببینید حکم کلی نیست دیگه، اصلا اصالت صحیح، یعنی شما نمازتون صحیح هست یا نه. نماز به نحو کلی نمیام توش قاعده فراغ و تجاوز جاری کنیم. تو نمازی که شما مثلا مبتلا شدین که نمیدونین این نمازتون تمام مثلا صحیح هست یا نه، میگیم قاعده فراغ و تجاوز جاری میشه، یه قاعده اصالت صحیح جاری میشه، به عنوان حکم کلی نیست دیگه. موردیه شبهه خارجی پیش اومده، میگیم از صحت، یعنی اصلا موضوعش و لسان دلیلش مربوط به شبهه خارجی است که جزئی بوده. شبه خارجی کلیه نداریم، شبه خارجی جزئی بوده. امر سومی هم که تذکرش لازمه، بحث لزوم فحص و یأس از ظفر به امارات برای جریان اصل عمل. یعنی این قید ما تو جریان اصول عملیه که الان میخواییم وارد بشیم اینو داریم که رجوع به اصل عملی لا یجوز الا بعد این که فحص بکنید از امارات، فحص بکنید و یأس پیدا بکنید که یک اماره بوده باشه. اگر احتمال بدیم یک اماره معتبری هست، احتمال بدیم صرفا، و احتمال بدیم که میتونیم پیداش بکنیم، احتمال ظفر بهش رو بدیم، یعنی مأیوس نشیم، این شک موضوع اصل عملی نخواهد بود، با احتمال دیگه فایده ای نداره. پس لابده که ما شک و در موضوع اصول عملیه به شک بعد الفحص ولی از ظفر به اماره قرار بدیم، این قید رو خواهد داشت. اینم از امر سوم. امر چهارم که یه مقدار مهمم هست و توش نظریات متعددی وجود داره، بحث وجه افتراق امارات و اصوله. چه فرقی بین امارات و اصول وجود داره؟ چند جور نظر تو اینجا هست. نظر آقای ناینی، نظر شیخ انصاری، نظر آقای خویی، اینا رو یک به یک بحث میکنیم. این نظری هم آخر از آقای صدر هست که بهش اشاره میکنیم انشالله. این چهار تا نظر، شیخ انصاری، آقای ناینی و آقای خویی و آقای صدر. اما اول ما نظر آقای ناینی و اینجا در موردش صحبت بکنیم، بعد به نظر آقای خویی و بعد به نظر شیخ انصاری، چون آقای خویی ناظر به کلام آقای ناینی بودن و بعد از او قرار میدیم، نظر شیخ انصاری رو بعد مطرح کردیم. نظر آقای ناینی اینه که فرق بین امارات و اصول در سنخ مجعوله. چی تو امارات جعل شده، چی تو اصول عملی جعل شده؟ اونی که جعل شده چیه؟ مجعول در امارات رو طریقیت میدونن، میگن که اینجوری نیستش که توی امارات شما بیاید حکم وجوب و حرمت رو جعل بکنید. مجعول تو خود اماره خود اون طریقیت است. تو اماره یعنی مثلا بحث حجیت خبر حکم وجوب و حرمتی جعل نشده. حکمی که جعل شده، چیزی که جعل شده طریقیته. یعنی وقتی میگید حجت است یعنی طریق است. وجوب و حرمت و بعد شما یه روایت خاصی رو که حجت شد پیدا میکنید، اون روایت دلالت بر وجوب میکنه، دلالت بر حرمت میکنه. با توجه به مباحث الفاظ شما چیه؟ یه وجوبی استفاده میکنید، یه حکم شرعی استفاده میکنید. درسته اون مفاد روایت خارجی میشه، یه روایتی که به دست شما رسید مفادش میشه وجوب، مفادش میشه حرمت بر اساس اون قواعد لفظیه. اما تو خود اماره یعنی مثلا طریق بحث خبر واحد، تو خبر واحد چی اومدن جعل کرد شاره؟ تو مباحث حجج وجوب جعل کرد؟ وجوب معنی نداره جعل بکنه. اصلا میگیم خبر واحد، هنوز ما نگفتیم مفاد خبر واحد چیه. اصلا در مورد احکام وضعیه است، در مورد احکام تکلیفی است. پس معنی نداره بیم میگیم در مورد مفاد خبر واحد وجوبی جعل شد یا حرمتی جعل شد. چی جعل شد؟ طریقیت جعل شد. این یه نکته که میرزا نانی بهش اشاره کردن. اما مجعول در باب اصول عملیه چیه؟ سه تا عبارت دارن درباره اصول محرزه و غیر محرزه، عبارتشون فرق میکنه. ببینید درباره اصول محرزه میگن مجعول جری عملی است. نگاه کنین، مجعول در باب اصول عملیه جری عملی در اصول غیر محرز است. یعنی وقتی اصل محرز نبود مثل براعت، براعت جز اصول محرزه نیست، جری عملی. شما اینجوری در مقام عمل باید چیه انجام بدید؟ اینجوری حرکت کنید. اون حرکت عملی شما و جری عملی شما رو میگن جعل شده. جری عملی بر طبق اماره، این تو اصول غیر محرزه. اما اگر اصل محرز شد دو سه تا عبارت میارن. عبارت اول تنزیل و معدل اصل منزلت العلم، اما به لحاظ جری عملی. اینجا تو اصول محرزه مثل استصحاب شما تنزیل معدای اصل داری به منزله علم، اصل محرزه دیگه، یعنی داره به شما میگه بر یقین باش. اما طریقیت جعل نشده چون اماره نیست دیگه. اگر استصحاب شما اماره ندونستی طریقیت جعل نشده، اما داری میگی اصل محرزه، احراز واقعیت رو میکنه، میگه بر یقین خودت باش. یه فرق ریزی بین امارات و اصل محرز اینجا ما باید درک کنیم. یه فرق خیلی ریزی داره. توی امارات طریقیت جعل شده، استصحاب هم میومد میگفت یقین خودت رو داشته باش. اما اگر گفتیم اماره نیست اصل عملیه، چه فرقی داره با اون اماره؟ اینجا معدا رو به منزله علم گرفته، میگه به یقینت باش، به علم خودت باش. اما در مقام عمل به علم خودت باش، من اماره نیستم که طریقیت جعل بکنم. به لحاظ جری عملی خودتو عالم بدون، اینو میگه. نمیگه تو عالم هستی، نمیگه من طریقم دارم واقعا نشون میدم، طریقیت جعل نشده. اما میگه به لحاظ جری عملی خودت عالم بدون. تنزیل معدای اصل به منزله علم، معدای اصل به منزله علمه، یعنی خودت عالم بدان. اینی که شما شنیدی رو علم حساب بکن، در مقام عمل علم حساب بکن. در مقام عمل بگو من یقین دارم، اما اماره نیستم، طریقیتی هم ندارم. چرا بهش میگیم اصل محرز؟ چون بر اساس این بوده که در مقام عمل شما شاک بودی، شما بهت گفته خودتو عالم حساب کن. چون گفته خودتو عالم حساب کن، در مقام عمل میگیم خودتو محرز حساب کن، احراز کننده حساب کن، عالم حساب کن. اینو بهش میگیم اصل محرز. به عبارت دیگه ای طریقیت در اینجا از لحاظ جری عملیه، واقعا طریقیت جل نشده، از لحاظ جری عملی طریقیت توش هست. حرف آین آینی ببینید، اونجا طریقیت جل شده، اینجا از لحاظ عملی جری عملی حساب بکن، یعنی طریقیت از لحاظ جری عملیه، معدای اصل و علم حساب کردن از لحاظ جری عملیه. در مقام عمل اینو طریقیت حساب بکن، نه در مقام واقع طریق نیست، طریقیت در مقام جری عملیه. عبارت سومی آوردن ادق‌تر، گفتن مجعول در اصول محرزه بناء عملی است بر یکی از دو طرف شک، الا انه هو الواقع، انگار این واقع، انگار واقع رو داره نشون میده، واقعا طریق نیستا، اما بناء عملی شما اینه که انگار واقع اینه. ببینید واقع نیست به عنوان طریق به واقع نیست، اما بناء عملی بذار که این واقعه، الا انه هو الواقع. عبارت ها رو هی دارن تغییر میدن. این عبارت سومی خیلی عبارت دقیق تریه، ببینید خودشون هم میگن ادقه. در باب اصول محرزه مثل استصحاب شما طریق نداری به اینکه بگی هو الواقع، تعبد داشته باش به اینکه هو الواقع، نه تعبد نداشته باش، در مقام عمل چنان رفتار کن بر یکی از دو طرف شک الا انه هو الواقع، و الغا کن طرف آخر رو، و او رو مثل کل عدم حسابش بکن. شک کردی، استصحاب جاری میکنی، در مقام عمل بگو هو الواقع، طرف مقابل احتمال مقابل که شک توش داشتی و بگو خارج ملغا، کل عدم حسابش میکنید. این حرف آقای نائینی. از اینجا یه نتیجه گیری کرده که آقای خویی با این نتیجه گیریشون مخالفه، آقای خویی و همون حرف ایشونو میزنه اما با نتیجه گیریشون موافق نیست. اینو خیلی دقت کنید، بعد تو نظریه دوممون خیلی به درد میخوره این مطلب. اینجا آقای نائینی که رسیده گفته برای همینه که ما میگیم مثبتات امارات حجت است، چون طریقتش جل شده بود، طریق بود، چون علم به شی علم به همه لوازمش هست، اما مثبتات اصول حجت نیست. چرا؟ چون ایجاب جری عملی بر وفق یک امر لازم نمیاد ازش ایجاب جری عملی بر لوازمش. گفتن آقا تو این امر خودتو عالم بدون، خودتو محرز بدون، به یک طرف شک عمل کن، الا انه هو الواقع در مقام عمل. این لازمش این نیستش که لوازمش هم همین مطلب توشون بوده باشه، فقط تو این مسئله اومدن گفتن به شما، تو لوازمش نگفتن. جری عملی فعل مکلفه، ممکن است مولا حکم کند به وجوب التزام به امری یا عمل به امری بدون اینکه حکم بر لوازم این هم بکنه، حکم بر لوازمش نکرده. شما کاشفی نداری، اونجا که کاشف داشتی میگفتی آقا اینو کشف کردم لوازمش هم دیگه من کشف میشه دیگه، اما اینجا شعاره یه همچی چیزی نگفته، گفته تو مقام عمل تو اینجا بگو من عالمم، اینجا در مقام عمل الا انه هو الواقع عمل کن، اما تو لوازمش حرفی نزده. این فرموش های نائینی، نظریه اولی که میرزا نائینی اومدن فرمودن. اما نظریه دوم حرف های خویی. آقای خویی هم ملتزم به نظریه استاد خودشون آقای نائینی هستند در نکته فرق بین امارات و اصول در سنخ مجعول، الا این که لم یلتزم به ما رتبه علی من حجیت مثبتات الامارات و عدم حجیت مثبتات اصول. میگن این حرف درست نیست، همچی لازمه ای که شما آوردی گفتی برای همین ما میگیم مثبتات امارات حجت است و مثبتات اصول حجت نیست، این حرفتون رو قبول نداریم. حرف آقای خویی اینه. چرا میگیم آقای خویی چرا اینجا حرفتون شبیه حرف آقای نائینی اما این قسمت رو قبول ندارید؟ میگن که علم به شی، این که آقای نائینی گفتن که علم به شی علم به جمیع لوازم شی، این تو علم وجدانی درسته، اینجا علم شما تعبدیه. میگن ما این حرف قبول نداریم. خیلی از آقایون اصولی این زدن، میگن علم به شی علم به لوازم شی دیگه، میگن مال علم وجدانی. شما اگه وجدانن یه چیزی رو کشف کردی بله، علم بهش که داشتی علم لوازم میشه. اما ما در باب امارات همچی چیزی رو نداریم، علم به شی علم به لوازمش نیست. شما که واقعا علم نداری که، تعبدن گفتن تو علم داری، خب تو این مورد گفتن علم داری، تو لوازمش که نگفتن تو علم داری که. تو این مورد روایت رسیده بود گفتن تعبدن بگو من علم دارم، تعبدن علم حساب کن خودتو، نگفتن در مقام جری عملی که اصل عملی باشه اصل محرز باشه، نه گفتن طریق است. اما تو اینجا گفتن طریقه، تو جای دیگه که از کجا میگی طریقه؟ تو علم وجدانی اگه بود بعد من وقتی علم وجدانی به چیزی داشتم تمام لوازمش حجت میشه برام، اما اینجا اومدن گفتن چی این علم تعبدیه، تو این مورد علم تعبدیه. حرفای خویی اینه، ایشون میگن که علم به شی علم به تمام لوازمش هست، اما تو علم وجدانی نه تو علم تعبدی. یمکن التعبد بشیئن من دون تعبد به لوازمه، بدون اینکه تعبد به لوازمش داشته باشی. فعلا هذا نفس و دلیل حجیت الامارات لا یدل علی حجیت مثبتاتها، دلیل حجیت امارات دلالت بر حجیت مثبتاتش نمیکنه. یه دلیل دیگه باید بیارید، دلیل دیگه ای باید بیارید تو حجیت مثبتات امارات. ما اینجا یه یلاحظ علیهای بر فرمایششون آوردیم. یلاحظ علیها چیه؟ ببینید امکان به تعبد به شی دون تعبد به لوازمش، این حرف صحیحیه، الا اینکه باید ملاحظه بکنیم بله این هم چیزی میشه، میشه شعار ما رو متعبد به یه چیزی بکنه به لوازمش تعبد نکنه، امکان داره. اما ما میخواییم ببینیم دلیل حجیت ما چی بود، دلیل ما حجیت ما یه همچی تعبدی بود که شما فقط به همین چیز تعبد داشته باش، تو لوازمش کاریت نباشه، اینجوری بود؟ میشه هم چیزی باشه با؟ اما میخواییم ببینیم دلیل حجیت ما اینجوری بود؟ میگیم نه، دلیل حجیت ما این بود که سیره عقلاییه وقتی قائم شد بر این که عمل بکنه به یک چیزی، مثلا سیره عقلاییه که داله بر حجیت خبره، به معنای اینه که اونو علم میبینه، اصلا به احتمال دیگه به اون احتمال خلافش نظری نداره. این سیره عقلاییه، تو سیره عقلاییه چجوریه؟ اصلا شما وقتی مثلا میبینید که یه شخص ثقه اومد براتون خبر آورد گفت آقا این اتفاق افتاده، یا دو نفر سقه اومدن خبر آوردن، سیر و غلایی گفت آقا حجت خبر سقه، یعنی چی؟ یعنی همین درسته، همین واقعه، شما به عنوان واقعیت میبینی، معنی نداره شما اینو به عنوان واقعیت ببینی بعد بیای بگی که خب لوازمش حجت نیست، یعنی چه لوازمش حجت نیست؟ تو سیره و غلایی که دلیل میشد بر حجت چیزی نمیومد بگه سیره و غلایی بگه من تعبدن میگم تو این کارو برو انجام بده. حالا باز تو بحث روایات ممکنه، تو روایات بیان بگن آقا ثابت نیست تو شک داری، اما هر وقت یه همچی چیزی رسید، یه خبر حسنه ای مثلا رسید، شما چیکار کن؟ شما بیا درست به همچی چیزی متعبد بشو، اما لوازمشو نمیگم متعبد بشو، به خودش متعبد بشو، این ممکنه. اما اصلا تو سیره و غلایی هم چیزی ممکنه؟ سیره و غلایی اینه که شما چیکار کنی؟ بگی که اصلا احتمال خلاف نبینی، اوغلا اینو واقع میبینن دیگه، درسته یا نه؟ از این با اوغلا اطمینان پیدا میکنن اینو واقع میبینن، پس لوازمش هم همینجور میبینن. معنی نداره این حرفو شما توی اینجا بزنی. و یکی از ادله حجیت خبر سیر اوغلایی است، علاوه بر اون روایات سیر اوغلایی است. تازه خود مفاد روایات هم باید بررسی بکنیم، مفاد روایات آیا اینجوری بود که میومد میگفتش که این حجته، یعنی شما متعبد بشو، اینجوری میومد میگفتش که طریقیت یعنی به عنوانی که شما متعبد بشو به همین مطلب، یا نه میومد میگفت یه واقع همینه. ببینید اینم هست، تو خود روایات ممکنه که بیاد اونجوری هم بگه و بگه متعبد بشو، اما از بعضی از ادله ما این استفاده رو نکردیم، شارع اومده گفته فقط متعبد بشو، نه شارع اومده چیکار کرده؟ گفته دیگه واقع اینو ببینید دیگه، این واقع اینه، بعد دیگه جهل نه میدونم. ببینید لسان فرق میکنه، یه وقتی که من میام تو جهلم میگم آقای فلان به این متعبد بشو، درسته؟ یه وقتی که مثلا میام میگم آقا وقتی یه ثقه اومد بهت خبر داد دیگه واقع همینه دیگه، واقع رو همین برجه. ببینید این فرق داره. بله ببینید شبیه وجدانی میشه دیگه. احسن داریم شبیه وجدانیش میکنیم علم تعبدی رو. این علم علم تعبدیه، اما چجور علم تعبدیه؟ از این باب که اینقدر این نزدیک به اطمینان وسوق بوده دیگه، درسته یا نه؟ وسوق چیه؟ اطمینانه. شما اگر درس طلبگی رو نخونده بودین این اطمینانه رو مثل علم میدیدین، درسته یا نه؟ درس طلبگی خوندین، علم منطق خوندین، بین علم و اطمینان فرق بذارین. سیره اوغلایه میاد میگه آقا این اطمینان دیگه برو جلو، همه همجوری عمل میکنن، نمیان بگن تعبد، اصلا کلمه تعبد رو نمیاره. روایت یه وقتی که میاد میگه آقا این 50-50 من میگم تعبد حساب، اینو علمش حساب کن. یه وقتی که نه، لسان روایت میگه آقا این اطمینان دیگه برو جلو. ببینید میگه این اطمینانه برو جلو، مثل تیگه وسوقه. حالا شای راه وسوق آوره، راه اطمینان آوره، درسته؟ با این لسان میاد با من صحبت میکنه، این خیلی فرق داشته. با این زبون با من و شما صحبت میکنه که آقا این راه اطمینان آوره، راه اطمینانیه برو. نمیاد بگه این تعبده، کلمه ای که میاره براش فرق میکنه. یعنی که انهو داره به ما چی میگه؟ که انهو داره میگه که تو این مسیر الانه الواقع شما دیگه ببین دیگه، احتمال خلافی و ما توجهش نمیکنیم. تو راه اینجوره، طریقیت رو جهل میکنه. ببینید این فرق میکنه، لسان دلیل فرق میکنه. پس نه فقط تو سیله اوغلاییهی که شما میبینید به عنوان دلیل حجت خبر اومده، کلمه تعبد توش نیست، از باب تعبد نیست، از باب چیه؟ تعبد اوغلا نیست، از باب اینه که اوغلا احتمال خلاف رو نگاه نمی کنن. تو روایات هم ممکنه دلیل حجتش از باب این بوده باشه که راه یه نوع راهیه که اوغلا به احتمال خلافش توجهی نمی کنن. اگه از این باب بوده باشه لسان دلیل، اگر از این باب بوده باشه لسان دلیل، تو خود اون جایی که از روایات هم استفاده میکنید شما میبینید که انگار لوازم میشه حجت. یعنی لسان دلیل اینجوره. حالا تو سیره اوغلاییه که دیگه خیلی مسئله واضح داره. یعنی این راه یک راه اوغلایی است که به احتمال خلافش اوغلا توجه نمی کردن. شارم گفته همین راه برو جلو دیگه. خب اینجا مربوط به خودش بوده یا فقط یا لوازمش هم بوده؟ لوازمش هم بوده. مختلفه دیگه، هم روایت آوردیم هم سیره اوغلاییه رو آوردیم، همش آوردیم. سیره اوغلایی هم هست. خود این آقایون یکی از ادله خیلی قویشون سیره اوغلایی است. خود همین آقایون مثل آقای خویی، مثل آقای ناینی و دیگران سیره اوغلاییه رو آوردن. ما هم روایت آوردیم هم سیره اوغلاییه رو. روایت هم هر کدوم باید ببینیم لسانش چیه. یادتون بوده باشه در مورد معانی حجیت که بحث می‌کردیم همین بحث به درد می‌خورد. ببینید چقدر مهمه، بحث معانی حجیت بود که مطرح میکردیم. آیا حجیت به معنی طریقیت است؟ آیا حجیت به معنای جعل حکم مماثل است؟ آیا حجیت به معنی تنزیل المعطا منزلت الواقع است؟ آیا حجیت به معنای منجزیت است؟ این اینجا به درد میخوره. اونایی که بعض وقت و بعض مباحث فکر میکنن مثلا اینا به چیز دردی میخوره، با اینجاها به درد میخوره. ببینید الان شما تو امارات حجیتی که اومدید گفتید ثابت شد برای اماره، آیا فقط تو مورد خودشه یا تو لوازمش هم حجته؟ شما فرض کنید که 30,000 تا روایت دارید، درسته؟ این 30,000 تا روایت تو مثلا مورد خودشه یا تو مورد لوازمش هم هست؟ شما گاهی وقتا وقایعی که در موردش روایت نسته میبینی واقعه یه مطلبه، مثلا روایت یه خبر سقه اومده در موردش، خود اونی که در موردش خبر سقه میدن یه دونه مسئله است، اما لوازمش میشه هر کدوم 4-5 تا لازمه داره، درسته یا نه؟ ببینید چقدر فرق کاره. حالا شما بعد تو روایتی که میخواید حجیتش رو ثابت کنید، ببینید حجیت به چه معناست. اگه معنی منجزیت بوده باشه شما تو لوازمش میگید آقا لوازمشو من نمیتونم ثابت کنم، این فقط منجزه. ببینید حجیت معنی منجزیت، اگر قائل شدی شاید اونجا همین حرفو بزنی، آقای خویی اونجا حرف آقای خویی بزنی، میگی آقا این منجز بود دیگه، لوازمشو ثابت نمیکرد، درسته یا نه؟ حجیتو به چه معنا گرفتین، درسته یا نه؟ حجیتو چه معنایی دارید میکنید؟ یعنی همون معنای تعبد خشکی که تو مغز منه، درست؟ میگم آها این تعبده دیگه. خب تعبد در مورد این مورده، در مورد لوازمش نیست. این خیلی دقت کنیشون تو کتاب ننوشتیم این نکته رو، اما این خیلی به درد میخوره، اینو بنویسین کنار کتابتون، خیلی به درد میخوره. معنای حجیت رو من چجوری باید بگیرم وقتی بحث از روایات میکنم؟ اونو روش باید دقت کنم. یکی از ثمرات بحث این که معنای حجیت چیست کجا ظاهر میشه؟ وقتی میخوام ببینم اماره دلالت بر حجیت لوازمش میکند یا دلالت بر حجیت لوازمش نمیکنه. ببینید اثر یکی از اثرهای مهم این بحث اینجاست، اینو باید دقت کنیم. دلیلی که دلالت بر حجیت خبر میکند، اون دلیل در لوازمم خلاصه دلالت داره یا نه. اگه حجیت منی منجزیت گرفتید، حرف آقای خویی درست میشه شاید، درسته یا نه آقای خویی؟ اما میگیم آقای خویی لزوما حرف شما درست نیست، چون حجیت معانی دیگه ای داره و حجیت هم فقط از روایات استفاده نشده، از سیره اقلایی هم استفاده شده و خلاصه چه بسا ما بیاییم بگیم که مثبتات امارات حجت هست. آقای ناینی اینجور نظرش هستش، اون فرمایش که شما میگید بر اساس بعضی از مبانی دیگه است، متا این مطلب رو میگید کتاب ننوشتیم. این نکته، حالا یه عبارتی هم از فرمایش آقای ناینی دیگه آوردیم اینجا که دیگه نمیخوام اینو خیلی تکرار کنم، خب حالا بخونم از روشم بد نیست. ایشون فرمود انه لیس فی ما بعیدی نامن الطرق و الامارات ما لا یعتمد علیه العقلا فی محاوراتهم و اثبات مقاصدهم بل هی عندهم کل علم. ببینید عقلا تو محاوراتشون کل علم میبینن. لا یعتنون به احتمال مخالفت طریق للواقع، لیس اعتمادهم علیها من باب احتیاط و رجاء ادراک واقع، از باب احتیاط و رجاء ادراک واقع نیست، اصلا احتمال خلافشو بهش اهمیت نمیدن. لنهو رو بما یکون طرف و احتمال تلف نفوس و اموال و حد که اعراض، پس اگر فلوکان اعتمادهم علت طرق لمحض رجاء ادراک واقع لکان الاحتیاط به عدم اعتماد علیها در مثل این موارد مما یکون خطر و مخالفه عظیمن لکان الاحتیاط به عدم اعتماد علیها، احتیاط به عدم اعتماد برشته توی این موارد. چرا؟ از اون چیزایی که خطر مخالفت عظیمه. یعنی اگر از باب رجاء ادراک بود تو جایی که میدیدی مثلا در مورد نفوس، در مورد ارز اشخاصه، اصلا باید عمل نمیکردی. پس اقدامشون بر عمل به طرق امارات و اعتماد بر اونها با این احتمال برای چیه؟ لیس الا لمکان تنزیل احتمال المخالفه منزلت العدم، احتمال مخالفت و منزله عدم میدیدن. ان طرق عندهم من حیث الاتقان و الاستحکام مثل چیه؟ مثل اسباب مفید علمه. و لیس عند العقلا جعل و تعبد و تشریع، از باب تعبد و تشریع نیست کار عقلا، واقع میبینن اینو، اینقدر میبینن راه محکم. یه خبر واحد وقتی یه ثقه اومد خبر داد، اینو اینقدر محکم میبینن و متقن میبیننش که اینو مثل اسباب مفید علم میبینن، احتمال خلاف رو بهش اعتنا نمی کنن. خب توی همچین مواردی لوازم حجت نیست؟ لوازم حجت. ببینید مبنای حجت رو چی گرفتن؟ مبنا خیلی فرق داره. وقتی مبنای حجت رو طریقیت گرفتی به این کیفیت، بله لوازمش هم میشه حجت. این جواب فرمایش های خویی رحمت الله علیه. پس فعلا دو تا نظریه رو در وجه افتراق امارات و اصول خوندیم. نظر آقای ناینی به نظر مقدمه بر نظر آقای خویی است. تا بخونیم نظر آقای شیخ انصاری و بعد نظر آقای صدر رو انشاءالله. صلی الله علیه محمد و آله.